مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم.
نویسنده محترم در بخش نهم این کتاب عنوانی رو ذکر می کنند با این عبارت: حق برادری در پرتوی واجب فراموش شده. در ذیل این عنوان آیه 71 سوره مبارکه توبه رو ذکر می کنند که در این آیه خداوند متعال می فرماید
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزیز حکیم.
و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.
نویسنده بعد از ذکر این آیه خلاصه ای از مباحث گذشته رو ذکر میکنه که در مباحث گذشته به این توجه داده شد که شیطان و ابلیس برای مقابله با جبهه حق و جامعه ایمانی لشکرهایی از انس و جن فراهم کرده که اینها تشکیل شبکه ظلمانی دادن و در این شبکه ظلمانی حرفهای مزخرفی رو میزنند تا نهاد خانواده رو از هم بپاشونند و خداوند برای مقابله با این لشکر ابلیس و این جنودی که میخوان بیان به جبهه حق ضربه بزنند، خداوند متعال در مقابل اونها دژ مستحکم خانواده را قرار داد تا با ازدواج کردن و تشکیل خانواده در مقابل نقشه های شیطان و ابلیس و در مقابل هجمه های جنود شیطان و ابلیس مؤمنین بیستند و بجنگند و ابلیس رو شکست بدن. به همین دلیل خداوند متعال در مورد خانواده به این توجه داد که قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون رو حفظ کنید و هم خانواده خودتون رو حفظ کنید، و در نهاد خانواده میشه مقابل شیطان ایستاد. در ادامه مباحث نویسنده محترم به این مطلب اشاره میکنند که جامعه مؤمنین فقط منحصر در خانواده نیست، فقط منحصر در زن و شوهر و فرزندان و خواهر و برادر و اقوام نزدیکان ما نیست. جامعه مؤمنین و خانواده مؤمنین یک جامعه گسترده، اگر بخوایم مثال بزنیم، به گستردگی ایران امروزه و به گستردگی جهان حتی. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهیم در مقابل نقشه ها و کید شیطان وارد عملیات بشیم و پیروز این میدان بشیم، محدود کردن خودمون به خانواده، به پدر و مادر، به فرزندان، به خواهر و برادر سبب میشه که شیطان در نقشه خودش پیروز بشه. بله، گام اول رو آیات قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم، خودتون و خانواده خودتون رو حفظ کنید. ولی در گام های بعد به این اشاره میکنه که باید دایره خانواده خودتون رو گسترش بدید و جبهه حق منحصر در اقوام درجه یک نمیشه. جبهه حق یک جبهه گسترده است که تمام جامعه ایمانی رو در بر میگیره و دیگر حتی مرزهای جغرافیایی هم نداره. مرزهای اون مرزهایی هست که این مرزها بر اساس مرزهای عقیدتی چیده شده و این جامعه شکل گرفته. یک الگوی مراقبتی جمعی در نهاد خانواده بود که در نهاد خانواده در آیاتی که قبلا بهش پرداختیم، در اون آیات در آیه 6 سوره مبارکه تحریم اونجا به این اشاره کرد که قو انفسکم و اهلیکم، در نهاد خانواده یک مراقبت جمعی لازمه. هم خودت رو حفظ کن، هم همسرت رو، هم فرزندان، هم پدر و مادر، برادر و خواهر. یک مراقبت جمعی در نهاد خانواده شکل می گرفت. در این قسمت نویسنده محترم به این اشاره میدن که ابعاد بزرگتری از این مراقبت جمعی باید شکل بگیره در مقابل شیطان و بسندگی به مراقبت داخل خانواده کفایت نمی‌کنه و ابلیس رو در جنگ خودش قطعاً پیروز خواهد کرد. پس نیاز به یک مراقبت جمعی در ابعاد بزرگتری داریم، خانواده گسترده ای که همه مؤمنین در سایه او هستند، خانواده گسترده ای که پدر او رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. در سایه یک چنین پدرانی جامعه ایمانی شکل میگیره و اسم اون جامعه ایمانی که همگرا نسبت به همدیگه هستن، کنشگری نسبت به یکدیگر دارن، مراقبت جمعی نسبت به یکدیگر دارن، اسم اون جامعه ایمانی میشه اخوت ایمانی. اینها اخوت ایمانی رو در درون خودشون شکل دادن. ولایت بین مؤمنین در چنین جامعه‌ای شکل گرفته. به همین خاطر خداوند متعال در آیات قرآن وقتی که میخواد از دو جریان و دو جبهه حق و باطل، نور و ظلمت یاد کنه، اونها رو به دو درخت مثال میزنه. یک طرف درخت ناپاکی که بیریش است، پایداری و استقامت زیادی نداره و ثمره‌ای هم نداره که معروف به درخت و شجره خبیثه هست، و یک طرف در طرف مقابل درختی است پاک که ریشش استواره، شاخه های او پرثمر و به آسمان کشیده شده است که در سوره مبارکه ابراهیم به اون اشاره میکنه. آیه 24 تا 26 این سوره اشاره به همین شجره طیبه داره. شجره طیبه یک ارتباط ناگسستنی بین مؤمنین در یک شبکه ولایی برقرار شده، یک ارتباط ناگسستنی، رابطه هر شاخه با تنه، رابطه شاخه ها با یک دیگر، رابطه شاخه ها و تنه با ریشه همه مشخص شده. مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی، اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هرچه بیشتر افراد این جامعه باید به همدیگر متصل باشند و از جبهه های دیگر و قطب های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن میگویند ولایت. همونطور که مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره کردند، ولایت رابطه دو سویه است که هم درش رابطه طولی و عمودی دیده شده که رابطه فرد با امام جامعه است، با بالادست خودشه، با ریشه هاست، که به این رابطه میگیم رابطه فرد با امام جامعه، رابطه طولی، رابطه عمودی، و هم به صورت عرضی دیده شده، به صورت عرضی رابطه مؤمنین با یکدیگر، با همسایه ها، با اقوام، با افراد جامعه، که به این رابطه این شکلی میگن رابطه عرضی یا ولایت عرضی. در آیه‌ای که در ابتدای این بحث نویسنده محترم به اون اشاره کرده، به همین مسئله اشاره شده که خداوند تبارک و تعالی در آیه 71 سوره مبارکه توبه می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین و مؤمنات اینها رابطه ولایت عرضی با یکدیگر دارند، رابطه ولایت عرضی با یکدیگر دارند. شبیه به همین رو خداوند تبارک و تعالی چند آیه قبلتر از این آیه سوره توبه بیان می‌کنه نسبت به کی؟ نسبت به کفار و منافقین. در آیه 67 سوره مبارکه توبه در اونجا رابطه منافقین با یکدیگر رو اینجوری تعریف میکنه که اونها هم یک رابطه عرضی دارن، ولی رابطه عرضی اونها با مؤمنین یه تفاوتی داره. رابطه عرضی اونها با مؤمنین یک تفاوتی داره. تفاوت چیه؟ در مورد منافقین و منافقات در آیه 67 سوره توبه می‌فرماید که
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
رابطه منافقین و منافقات با یکدیگر به این صورته که بعضهم بن بعض، یک رابطه ارضی بین اونها برقراره، ولی اونها چی ندارن؟ تفاوت رابطه ارضی اونها با رابطه ارضی جامعه ولایی در چه چیزیه؟ در این هستش که در رابطه ارضی ولایت مؤمنین و ارتباطات مؤمنین ما یک مسئله ای داریم به نام ولایت و این رو در رابطه با منافقین نداریم. به همین خاطر آیه ای که اشاره داره به رابطه ارضی منافقین درش کلمه ولایت نیومده. می‌فرماید که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، کلمه اولیاء رو نیاورده. ولی آیه‌ای که نویسنده محترم در ابتدای این بخش از کتاب به اون اشاره کرده کلمه اولیاء درش اومده، می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین و مؤمنات در یک جامعه ایمانی رابطه ولایی با یکدیگر دارند و در جامعه منافقین به این نکته می‌خواد اشاره کنه که اینها مثل دانه‌های پاشیده شده کنار هم دیگه هستند. اینا دانه های پراکندن که هر کسی بر اساس منافع شخصی خودش در اون جامعه جمع شده. اینها دنبال دستگیری از یکدیگر نیستن، هر کسی دنبال نجات خودشه، برخلاف جامعه مؤمنین که به دنبال دستگیری از یکدیگرن، دنبال ایثار و فدا شدن برای یکدیگرن. و این تفاوت بین دوتا جامعه منافقین و جامعه مؤمنینه که اینها رابطه ولایت ارضی دارن ولی اونا فقط در عرض همدیگر جمع شدن. خب اگر جامعه مسلمین و جامعه مؤمنین میبایست ولایت ارضی داشته باشن، پس باید این ولایت ارضی تقویت بشه. این ولایت ارضی جامعه مؤمنینه که در قالب یک نهاد خانوادهی بزرگتر، خانواده‌ای به وسعت عقیده، خانواده‌ای به وسعت سرزمین‌ها، به این صورت این خانواده شکل گرفته. حالا چیکار کنیم که این نهاد تقویت بشه و اصلاً چرا باید تقویت بشه؟ باید تقویت بشه برای اینکه جنود ابلیس، لشکریان جن او و لشکریان انس او با تمام قوا، با تمام ابزارهای تبلیغاتیشون وارد میدون شدن و اومدن جامعه مؤمنین رو شکست بدن و از عدل الهی به دوره که یه همچین دشمن قویی در مقابل ما بذاره، یه همچین لشکری در مقابل ما بذاره و از این طرف نسخه دفاعی به ما نده. خداوند تبارک و تعالی میفرماید نسخه دفاعی گفتم، اول پی این دفاع رو خوب بریزید، حواستون به خانواده باشه، حواستون به بحث ازدواج باشه. این پی این دژ مستحکمی است که شما میخواید با شیطان مقابله کنید. و در لایه‌های بعدی خداوند تبارک و تعالی به این مسئله اشاره میکنه، به خانواده بسنده نکنید، شما باید رابطه ولایی نسبت به هم دیگه داشته باشید و باید ولایتتون رو نسبت به هم در عرض تقویت کنید. این باید تقویت بشه. اینه که حق برادری درست میکنه، یک جامعه ایمانی شکل میده، یک جامعه یک پارچه و واحد شکل میده. خب اون چیزی که باعث تقویت رابطه ولایی ما نسبت به هم دیگر میشه چیه؟ در آیه شریفه به این اشاره کرده، میفرماد اون چیزی که باعث میشه رابطه ولایی جامعه ایمانی با یکدیگر قوی بشه چیه؟ در آیه شریفه ابتدای بحث، آیه 71 سوره مبارکه توبه، خداوند تبارک و تعالی به اون اشاره کرد، میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر سبب این میشه که جامعه ولایی در عرض قوی بشه، رشد پیدا بکنه. و ابلیس هم متوجه این مسئله هست که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایمانی، در خانواده بزرگ جامعه ایمانی فرهنگ بشه، رونق بگیره، این جامعه دیگه شکست ناپذیر، این جامعه دیگه شکست نمیخوره. شیطان متوجه این هست، ابلیس متوجه این نسخه الهی هست. به همین خاطر برای اینکه این رابطه شکل نگیره، برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر احیا نشه، تمام توان خودش رو میذاره با انواع شبهات، با انواع حرفهای مزخرف و به ظاهر زینت داده شده سعی میکنه امر به معروف نهی از منکر رو تو جامعه کمرنگ کنه و از بین ببره. حرفهایی از این جنس که جامعه رو دو قطبی دارید میکنید. این کار شما سبب دو قطبی شدن جامعه میشه. حتی برای این ضرب المثل هایی هم میان درست میکنن. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، هر کس تو قبر خودش میذارن. نرود میخ آهنین در سنگ، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. با یک گل بهار نمیشود، آبی که از سر گذشت چه یک وجب چه چند وجب. و با این گزاره ها سعی میکنن یک نظام فکری باطلی رو در جامعه ایمانی شکل بدن که اینها به سمت امر به معروف و نهی از منکر نرند. خوف و ترس تو دل اینها ایجاد میکنه، هزینه بر نشون میده امر به معروف نهی از منکر رو. به همین خاطر جامعه ایمانی نسبت به این مسئله مهم و واجب الهی سست میشن و بیتوجهی نسبت به این مسئله پیدا میکنن. خداوند متعال در آیات دیگری از آیات قرآن کریم به این شبهه لشکر شیطان و جنود ابلیس جواب داده. آیه 103 سوره مبارکه آل عمران به این شبهه جواب میده که امر به معروف نهی از منکر نه تنها سبب تفرقه نیست، بلکه سبب اتحاد جامعه اسلامیه. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران. همگی به حبل الهی تمسک پیدا کنید و تفرقه پیدا نکنید، چند قطبی نشه جامعه شما. بلا فاصله بعد از این که میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بلا فاصله آیه بعدش میفرماد
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون.
باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.
این که می‌فرماید باید یک گروهی باشند که اهل امر به معروف و نهی از منکر باشند، اشاره به این داره که اگر یه همچین کسانی بودند در جامعه تفرقه ایجاد نخواهد شد. اون وعتصمو به حبل الله الجمیعا، اون همش داره هی چی میشه؟ هی قوی تر میشه. وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. خب برای اینکه تفرقه ایجاد نشه چیکار کنید؟ امر به معروف نهی از منکر کنید. امر معروف نهی از منکر سبب این میشه تا جامعه ایمانی یک وحدت یک پارچه‌ای درش حاصل بشه. خب پس راهکار مقابله با تفرقه، راهکار مقابله با دو قطبی سازی و راهکار مقابله با جنود ابلیس احیای امر معروف نهی از منکره. این واجب فراموش شده ای که در جامعه ایمانی کمتر به اون توجه شده.
من میخوام این واجب فراموش شده اسلام رو به یاد شما و به یاد ملت ایران بیارم. امر به معروف و نهی از منکر.
مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خودشون به این مسئله اشاره میکنن و میفرمان هرچند فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبات اسلامی است و توصیه به آن در قرآن و گفتارهای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام و دیگر امامان علیه السلام دارای لحنی کم نظیر و تکان دهنده است، ولی اگر کسی از این همه چشم پوشی کند و تنها به ندای خرد انسانی گوش بسپارد، باز هم بیشک این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد شمرد. به نیکی خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش نمی کند؟ عمل به این وظیفه تضمین کننده دوام و استحکام حکومت صالحان است و رها کردن و به فراموشی سپردن آن زمین ساز سلطه اشرار و نابکاران است. خب اینا بیاناتی از رهبر معظم انقلاب بود که در اجلاس پژوهش امر به معروف نهی از منکر در تاریخ 23/8/1379 این بیانات رو مطرح کردن. بر اساس این بیانات نویسنده محترم نتیجه‌ای میگیره که اگر ما میخواهیم در مقابل ابلیس و طرح‌های او قوی بشیم، باید خانواده خودمون رو بزرگتر کنیم، خانواده‌ای به وسعت مرزهای عقیدتی. و اگر بخواهیم خانواده‌ای به وسعت مرزهای عقیدتی داشته باشیم، یعنی نه فقط ایران، که هر جایی که انسانهایی هستن هم عقیده و قرار جامعه ایمانی شکل بگیره، یکی از لوازم مهم جامعه ایمانی برای مقابله با ابلیس احیاء فریضه فراموش شده و واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر است.